بسم الله الرحمن الرحيم. انسان هر اون چه که ازش صادر میشه شأن جزئی داره و خود انسان شأن کلی نسبت به اون جزئی ها هست. قاعدش هم به این صورته که هر جزئی از کلی است و هر کلی دارای جزئی است. جز یعنی جزئیات. پیرامون انسان، حالا یه مثالشو قبلش بزنم، مثل این که میوه، برگ، سایه، شاخه، همه اینا جزء یک کلی هن به نام درخت. یه اگه درخت نباشه اینها نیستن، ولی اینها نباشن درخت هست. یه مثال ساده منطقیه واسه فهم کلی و جزئی. گرچه خود کلی رو فهم کردن یه قدی سخته، حالا به اندازه بحث ما همین کفایت میکنه که اگر جزئی رو بگیریم کلی هست، ولی اگر کلی رو بگیریم دیگه هیچ جزئی در عالم نیست. همیشه هم کلی یکه، اصله ما بقی فرون. حالا انسان هر اون چی که ازش صادر میشه جزئیه، یعنی میشه صادر نشه، که حالا بحث ما صادر شدنه. هر اون چی که از انسان صادر میشه جزئیه. این جزئی ها یک کلی دارن به نام خود انسان، من انسان. اگر یک کسی موفق بشه کلی رو بشناسه، که اون معرفت نفسه، کلی رو کشف کنه، همه جزئیات برش عیانن، مکشوفن، دچار بهت نمیشه. ما حالا امشب بحثمون رو میخوایم این رو تو بحثمون میخوایم این رو اجرا کنیم که چطور من یه کلیه و هرچی ازش سر میزنی جزئیه، و اگر کسی این رو فهم کنه رفته رفته با قدرت عقل دیگه همه چی، همه جزئیات برش عیانه، هم جزئیات خود هم جزئیات دیگران. دقت میکنیم مصداقا بریم در یک ماجرا ببینیم چطور صورت میگیره. چه ماجرایی میخواییم انسان رو بررسی کنیم به شأن کلی جزئی، تا به یه دستاوردی پیرامون شخصیت، عقل و جهل و بحث فطرت محجوبه و مخمره برسیم. انسان وقتی که حدوث پیدا نکرده در عالم هیچ موضوعیتی نداره. یعنی مثلا شما 30 سالتونه، این موضوع برمیگرده به 100 سال پیش. شما 100 سال پیش هیچ موضوعیتی در عالم ماده نداشتین، چون حادث نشده بودین. تازه وقتی علت مؤده حدوث شما شکل گرفت، یعنی پدر و مادر، شما یه مفهومیتی پیدا کردین. هنوزم موضوع نشده بود، یه مفهوم بودین، یه قضیه هم نبودین. حالا شما رو میگم خدا هم هستم دوازه حدوث مادی. این پدر و مادر هم هنوز پدر و مادر شما نبودن، یعنی زن و شوهر نبودن. یه چی دیگه اگه بخوایم اینجا جزئی بگیم که اصلا، حالا من سریع رد میشه. اینها با هم ازدواج کردن، اون اولین باری که گفتن خب لیلا، اصغر به لیلا گفت که بچه هم میخواییم و اینها، شما یه کم موضوعیت پیدا کردیم، ببخشید مفهوم پیدا کردیم، یه قدی فهمیده شدیم. هنوز موضوعیت ندارین. موضوعیت ندارین که هیچ، شخصیت هم ندارین، تشخص فلسفی، تعیون، کسی به نام هادی وجود نداشته، موضوعش هم نبوده، چون نمیدونستن که صحبت کردن و اینا هم فرزند خواستن. معلوم نبوده هادی بوده، شاید هدا بوده، کسی نمیدونه، دوالو بوده، سوالو بوده. هنوز موضوع هم نیست، یه مفهومه. اون جایی که تصمیم گرفتن، فعلیت دادن، کم کم مفهوم شما شدت پیدا کرد، بازم موضوع نشده. اون وقتی که دیگه خستتون نکنم به دنیا اومدین، دیدن آه این بله اینجوریه و پسر و اینها، و شما حادث شدین، شما شدین یک موضوع در عالم، شخصیت پیدا کردین. حالا من میگم موضوع بهتره، موضوع چون شخصیت در مورد اخلاقم به کار میبرم، بگیم همون موضوع. از اون جایی که شما حادث شدین دیگه شدین یک موضوع مستقل که رخ داد در عالم. ما قبل از این هنوز شما مستقل نبودین، یعنی هر وقت پدر و مادر که علت موده شما تو اون بحث حرکت جوهری علت موده رو بحث کرد، هر وقت پدر و مادر به شما فکر میکردن، مفهوم اینه بودین تو ذهنشون، صحبت میکردن بودین، هر وقت صحبت نمیکردن نبودین، چیزی نبودین، بس موضوع نبودین. حالا بعد از این که شما حادث شدین، نزول اجلال کردین، تشریف آوردین، زحمت شد در دنیا اونجا در مورد شما حرف نزنن، شما از بین میرین، نمیرین، به شما میگن موضوع، به شما میگن شخصیت، به شما میگن تعیین، به همه. اینجا این آقا اومده یا این خانم اومده، موضوع از طریق علت ماده درسته، ولی موجود شد. حالا پدر مادر خدای نکرده پشیمان بشن، یکی از سخت‌ترین عذاب‌های الهی، در پرانتز بگم، می‌خواید نگم حالا از عذاب صحبت، اون لحظه‌ای هستش که بعد از حدوث یک انسان، حدوث یک نعمت که بزرگترینش انسان، یک به اندازه خردلی تو دل پدر و مادر بیاد، دیگه نمیگم ناشکری، برخی روایت داره که این در حد کفر برش می‌گردونن عقب، می‌زنن، میگم برو از چی کار کردی؟ گفتی پسر میخواستم دختر شد، دختر میخواستم پسر شد، چش بادومی میخواستم چش گردویی شد، اون یکی چش گردویی میخواست چش فندقی شد، اون یکی چش عسلی میخواست چش مربایی شد. خیلی ترسناکه این صحنه، خدا روزی هیچ کدوممون نکن. در حالا نعمت کوچیک اینطوره، مثلا شما از الله تعالی درخواست کردین امکان به شما بده برید سفر، بعد برید سفر، سفر میخواستین دیگه، جزئیاتو شما تعیین کنید که شما بگم الله تعالی بیاد خدمت شما، شما سفر میخواید، میدید مواجه میشید، هرچه پیش آید خوش آید، هرچه باد یا فکر باشه. حالا این سفر در مورد انسان که الله تعالی اجازه داد تو علت مؤدش بشی، بیاد بگه خیلی سهمگینه، اسرع العذاب این عذابه. معمولا هم عذاب در برای مؤمنین تو عالم مادی رو بدونید کتک نیست، قبضه. الله تعالی چون رحیمیت داره نسبت به مؤمنین، بیشتر اینا رو با این تربیت میکنه، گرفتارشون میکنه، گرفتشون میکنه، قبضشون، که حالا انشالله شب قدر همه از این قبض اینها فاصله میگه، دور از جون معلومات، خیلی قبض سختیه. و این پنتو ببندم و اینو داشته باشین که تو، من، او، یعنی مادر، علت حقیقی نیست که تعیین کنه، علت مؤده است. علت مؤده هیچ وقت نباید پاشو از گلیمش دراستر کنه، هیچ وقت. میدونستین یکی از سوالهایی که در قیامت نمیپرسن این است که چرا بچت اینجوری تربیت شد؟ یه بار دیگه بگم، یکی از قیامت همه چی رو میپرسن، یعنی شما میتونستی اینجوری سلام بدی، اونجوری سلام دادی، اونجوری باید جواب بدی، میتونستی اونجوری خدافظی کنی، میتونستی اینو اینوری بذاری اونوری، همه رو جواب میدیم انشالله اونجا، چون فعله دیگه. یکی از سوالایی که اصلا از ما نمیپرسن اینه که این چه وضع تربیت بچه‌ت نمیپرسن. انسان تربیت نمیکنه که، انسان میاره، رب الله تعالی است. برای همینم بیشتر حکما، به خصوص حکمای قدیم، بر آمدن فرزند اصرار داشتن، نه بر چگونه آمدن و اینها، ولی جو حال الان نه دیگه، تعیین میکنن بدونن چه علت موعده این. بعد حالا علت موعده شدی، علت حقیقی تو رو پذیرفته داده، بعد میگن یه لطیفه بود بگفتن وقت، حالا مثلا اسمم علیکی میگن دیگه، من میگم که بفهم، اون وقتا زمان ما دیگه سلبریتی کی بود؟ آرنولد بود دیگه، آرنولد سلبریتی، گفتن یکی از این روستایی ها. ای آرنولد اومده بود ایران، کار داشت، کار داشت نمیدونم، رفته بود گفته بود لطیفه سا تو بود، خواهش کرده بود میشه بیایی از محل ما رد چی. آرنولد میگفت برو بابا، هی میگفت خواهش میگه تو رو خدا. آخر اون دیگه بدفق گناه داره، رفت و از محلش رو خواست رد چه، گفت رد شدنی یه صدا بزن بچه محلان بدونم من دوست داری، تو رو خدا تو رو خدا. این آرنولد رد میشد، رفیق گفت اکبر، گفت با آرنولد بگید وقت ندارم. اینطوره، او اصرار کرده اصرار کرده، علت مؤده بودنش الله تعالی پذیرفته، بعد اهن اوم میاره، ایشان فشان میاره، وای 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 وای. بعد اندیشه اصلا بیره یه طرف دیگه، این اندیشه اینطوری 180 درجه خلاف جهته، اینو بدونی 180 درجه خلاف، اصلا این غلطه اینجوری. مثل این میمونه که شما از الان میخوای ازدواج کنی، انشالله ببین عاشورا افتاد جمعه یا نه عروسی بگیر، او با کی عاشورا میفته جمعه، ببین هیچ حماری اینجوری فکر نمیکنه ولی اونجوری فکر میکنه. 180 درجه ماجرا برعکسه، چون پای انسان در میونه. حالا پرانتز ببخشید تو نایی شد بست. اون جایی که اینا دیگه موعده شدن، رخ داد، حالا بچه حادث شد، میتونن پشیمون بشن؟ خوب دقت کنید، خیلی مهمه، داریم به اون مدخل بست نزدیم. اینا میتونستن نشن، یعنی تو مفهوم میشد. حالا اون فکری که مفهوم بود بچه میخوایم، موضوع بچه نیست، موضوع انسانه، اون فکری که بود فعلیت پیدا کرد و تو حادث شدی، میتونه پشیمون بشه؟ نه، چون تو شدی یک موضوع مستقل در عالم. چون یک فکری فعلیت پیدا کرد دیگه نمیشه معدومش کرد، یعنی رخ داد. میتونن مانع رشدت بشن؟ نه، چون دیگه تو در شأن فکر نیستی، فعلیت پیدا کردی. بین فکر و فعلیت یه مسیریه که فقط بابش در معرفت نفس باز میشه. البته حالا من اینجور میگم که ساده بشه، این معرفت نفس فلسفی که درش اندیشه حرکت کنه. بعضی وقتا بحث از معرفت نفس و خودشناسی میشه فلسفی نیست، یعنی من توش فکر نمی کنم، توش اطلاعات جدید به دست میارم، نتیجه رو بهم میدن. انسان با نتیجه رشد نمیکنه، فقط میتونه تقلید کنه. اگه به شما هی نتایجو بدن نتایجو بدن، شما قشنگ مقلد میشی، میگی آره دیگه آره دیگه آره دیگه. ولی اگه به شما فکر بدن، شما محقق میشی. محقق با مقلد بحثو گم نکن، محقق با مقلد اینه که مقلد دور میخوره برمیگرده جایی که قبلا بود، محقق این پله رو رد کرد رفت بالا، دیگه بر نمیگرده، محال برگرده. برای همین دین رو نفرمودن به تقلید، فرمودن به تعلیم، به تحقیق، به تفقه. روشون سابق گفتم بر نمیگردم، فقط همینجا اشاره میکنم چون تو این بحث مهم باید توجه کنید که ما در دین چیزی به نام تقلید نداریم، همش تعلیمه، همش مرجع تقلید هم یه اشتباه اصطلاحیه، در حقیقت مرجع به ما تعلیم میده. اگه مرجع تقلید بود، مثلا مرجع من کمرشو بسته بود، منم باید میبستم، من تقلید، من تعلیم میبینم، او امر الله به من تعلیم میده. و علم آدم اسما، علم نقلده، اصلا نقلید نداریم، تقلید نداریم، اینو بزنیم کنم. خب اونجایی که این فکر رخ داد، یه فعلیت پیدا کرد، صاحب فکر که علت مؤدن نمیتونن فعلو از بین ببرن، چون حیات پیدا کرده. مادامی که اون فعلیت که توی منم حیات داشته باشم، روش خواهم کرد، بله، حتی اگر علت مؤده بخواد یا نه، تو تمام شو. آخه شاید میخواستم فقط همین رو جا بندازم که بعد بحثو بفهمین، چون قدی سخته. فکری که فعلیت پیدا کنه رشد خواهد کرد، دیگه از دست صاحبش خارج میشه. فکری که فعلیت پیدا کنه، نه فکری که فعلا ولقوست و مفهومه. حالا این که میگیم رشد پیدا خواهد کرد یعنی چی؟ یعنی حالا اون علت مؤده یه فکری رو، یه فکر، اون شما شده علت، از علت مؤده حادث شدی، اون علت مؤده یه فکر جدیدی هم میخوان، خواهر برای شما میخوان، درسته؟ یه فکر دوباره همون مسیری که شما حادث شدی رو اونا دارن انجام میدن. خواهر میشه جای شما یا شما میشین دوتا فرزند. یعنی اون فرزند که میشه فعلیت شدیدتر میشه یا قبلیه رو نگه میدارن اینو به جاش میارن. دوتا فرزند شدیدتر یا یه دونه فرزند؟ دوتا دیگه شدت پیدا میکنه. اینم داشته باشین تا بگم هر فکر دیگه ای شدت میده به فعل قبلی، فعل قبلی رو از بین نمیبره. غرض خود انسان یک فکری است که فعلیت پیدا کرده، میشه شأن کلی. حالا به شأن جزئی هم همه شئونات انسان افکاری است که فعلیت پیدا کردن. وقتی مفهومن نه، وقتی بالفعل میشن دیگه از دسترس ما خارجن. مثال سادش این میشه: من خدای نکرده میخوام خودکشی کنم، فکر دیگه اول، فعل که نیست، همه چی اول فکر، گرچه این فکر شره ولی فکر. بعد از این ساختمون پنج طبقه میپرم، به این راه پشیمون میشه. چی میشه؟ چیزی نمیشه. اینجا ببین فیلسوف فرقش با متکلم اینه. فیلسوف میگه ما در انتخاب مختاریم، در نتیجه مجبوریم. الان بین الامران یه همین، هیچ وقت تو در نتیجه نمیتونی اختیار داشته باشی. فکر من درش مختارم، حالا بالفعلش کردم، دیگه تو نتیجهش هیچ دخالتی نمیتونم، هیچ. من یه فکری کردم، این فکر هنوز فعلیت پیدا نکرده، باش حالا بالفعل شد. مثل منی که پدر و مادرم در مورد به دنیا آوردن من فکر کنم تا قیامت فکر. یه وقت من فعلیت پیدا کردم، کلی من شد دیگه. ببین مثالو دارین، داریم چه مسیری رو میریم. من به صورت کلی فکریم که بالفعل شدم، دیگه از دسترس علت مودم که پدر و مادرم خارجم. حالا این میشه کلی من. جزئی هم اینطوره، اگر در کل چیزی اثبات بشه در جز نیاز به اثبات نداره. یعنی اگر به صورت کلی آب آن چیزی است که تر میکند، دیگه ما نیاز نیست هر وقت میخوایم آب بخوریم بریم اثبات کنیم تر میکند یا نه، همین که آب میخوریم. به صورت جزئی هم اگر فکری از من بالفعل بشه، من دیگه در تصرف اون فعل مختار نیستم. فهمیدین؟ مدخل اینجاست، تیترمونم اینه: ضرورت اصلاح فکر. اینجا فهم میشه، چون فکر اگر اصلاح نشه فعلیت پیدا میکنه، فکری که فعلیت پیدا کنه دیگه انسان درش تصرف نمیتونه کنه مگر اینکه یک فکر دیگه بکنه. دوباره مثل خود من که حالا که بالفعل شدم دیگه ایستادن ندارم، هی دارم، چون حیات دارم، اکسیژن دارم، عمر دارم، خالقم به من عمر میده و من هی دارم روش میکنم. حتی اگر خدای نکرده پدر و مادرم پشیمان باشن، ربطی نداره، اون علت مودن. من یه فکر رو مدخله ها، من یه فکری دارم، نه یه فکر، هزاران فکر دارم که به بحث کتاب جنود شیطانیه، این شره و من دارم بالفعلشون میکنم، خبر ندارم اونا همینطور دارن رشد میکنن. نه اینکه من اینو بالفعل کردم، گذشته ها گذشته، نه گذشته ها نگذشته. اینجا اینکه حکما میگن حجب افزایشی هستن رو میفهمی؟ افزایش و حجب که در حکمت بحث میشنیم، دقیقا مثل کلی من که من فقط کافی بود حادث شم دیگه رشد میکنم، حتی اگه علت مودم که پدر مادرم باشن نخوام، من حادث شدم، کی میتونه جلو منو بگیره؟ حجب افزایشی هستن، یعنی دائم زیاد میشن، که بایستی اول کنترل بشن، تو متن میخونیم، بعد اصلاح بشن. البته خود کنترل هم یه اصلاحه ها. شیطان طبق بحثی که داشتیم از وسوسه صحبت کردیم، که وسوسه در عالم فکر است نه در عالم جسم، در گوشه کسی چیز نمی. معمولا کسانی که میخوان خودشونو اصلاح کنن رو اینطور فریب میده، نه به کنترل میپردازه نه به اصلاح. ببین دقیق چی میگم، میگه بر خودت خشونت به خرج بده، از خود با خودت غضب کن، برای همین آروم برای همین خیلی ها که اصلاح نفس میکنن آدم عصبانی میشه، چون دقیقا به برنامه شیطان دارن اصلاح نفس میکنن. تک میکنن هر کس متقی تره، جدی تره، عصبانی تره، نه میرسیم انشالله اون جای این بحث که میفرماید کسالت از جهل، نشاط از عقله. هر جا نشاط نیست شیطانه، هر جا نشاط نیست. من وقتی تو حجره رفیقی داشتیم میومد گاهی، حالا ما هم کار داشتیم بحث داشتیم نیمه شب، من معمولا میام حجره میدم، این بلند شد اینجوری تا میزنه تو صورتش، گفتم نزن، گفت چیزی نیست. میزد تا، خدایا مشکل داره، سنش هم بیشتر بودم. ما من گفتم فلان چرا میزنی، من ناراحت میشم، من صدای چکری ناراحت میشم، و این میخوای بگو من بزنم که شوخی؟ جواب نمیداد، میگفت نه چون من به کسی چیزی نه. بعدها این میگفتش که آقا ما دنیا میخوایم نماز شب، عقبا میخوایم نماز شب، حرف یکی از عرفا رو میزن، و این نفس را باید تربیت کنیم. حتی شده با سیلی ده نمیفهم. اون فعلی که با شوق نیست یعنی فکر هنوز نیومده، تقلید اومده دیگه. من وقتی با شوق نمیرم سمت چیزی یعنی که اصلا نمیخوام، اما از بیرون انقدر من جو دادن میگم بخو تا نزن. نماز شب دیلی مستحب و سیلی اصلا واجبات نیزه و ایناست. بعد اون وقت با جامعه هم تو میخوای اینجوری مواجه بشی. دقت کردی چی گفتم؟ شیطان اگر کسی بره تو باب اصلاح، خب باید وسوسه کنه دیگه. از کنترل و اصلاح صحبت نمی کنه، از خشونت صحبت میکنه. خشونت اصلاح نمیاره. آدمای خشن به هیچ دردی نمیخورن، به هیچ دردی نمیخورن. توی که این نوشته ها گفتیم خشن بدا، نه اون غضب خوب که حالا خشن فی ذات الله، نه برخلاف اون باور عمده روانشناسا که الان دیگه کم کم داره تغییر میکنه، مکتبشون به خصوص از پیاژه دارن برمیگردن. افسردگی که بیماری قرنه، اختلالات روحی، از غم نیست، از غضبه. این همه سال اینا فکر میکردن از غمه. برای همین شما در اروپا، حتی در امریکا، حتی در هند، کلن در مغرب و مشرق میبینید چیزی به نام ختم نداریم. پدرش از دنیا میره زنگ میزنه شهرداری میاد تملش میکنه، بعد میسوزونه منو چیکارش میکنه. میدونید چرا؟ چون اینا برای این باور بودن که مرگ انسانو غمگین میکنه و غمگین دارای افسردگی میشه و اختلالات روحی پیدا میکنه. نه، این دروغ قرنه. خودشون دارن میرسن. اصل اختلالات روحی از خشونت میاد. انسان هایی که دچار اختلال روحی میشن بی برو برگرد، من توی تحقیقی هم میدیدم، همه قبل از این که به این اختلالات برسن دوره خشمگینی داشتن. حالا تو متنم میخونیم، میدید یکی از ظهورات خشم چیه؟ میخواد نگم؟ عمیقین، خیلی عمیقین. بیاین که از ظهورات خشم اینو نگیم، مثلا بگذاریم فحشه. میخونیم امام امروز میگه، میگه هر وقت دیدی داری فحش میدی، معمولا 30 سالگی به بعد آدم میاد میگه گروم ساخ. آقا این گروم ساخ از کجا؟ بدون نویز فعلیت خشم زیاد شده و تو حتما دور از جون شما به وادی اختلالات روحی میرسی. مهمترین اختلال روحی هم که قبلا گفتیم چیه دیگه، آدم اهل قیاس میشه. آدمی که اختلال روحی داره دست خودش نیست، قیاس میکنه خونهشو با خونهش، ماشینشو با ماشین اون یکی، پیرنشو با پیرن اون یکی، تیپشو با تیپ، علمشو با علم اون یکی، مدرکشو با مدرک اون یکی. خیلی عجیبه ها. فرمود حضرت اگر حسادت 10 تا باشه 9 تاش تو علماست. بعد حسادت هم از قیاس میاد، او در بین علما چقدر، یعنی همه فکر میکنن کسی که اهل علمه دیگه حل، نه ربطی نداره. نکته هم اینه، اگه یه کسی خشونت و اینا داشته باشه، میشه ادامه پیدا کنه که حالا میخونیم اون حجوب افزایشی رو میخونیم، من بحثو تموم کنم. حجوب افزایشی میشن، یعنی باعث اونها رو کنترل کرد بعد اصلاح کرد فکر رو. شیطان وقتی شما بریم پی اصلاح این کار رو نمیکنه، میگه خشن شو، خشونت به خرج بده. غضب به خرج بده. فطرت محجوبه فطرتی هستش که تصاعدی داره رشد میکنه، مثل اون فرزند اولی که فرزند دوم نمیشه فرزند اول دوم، فرزند سوم نمیشه فرزند سوم اول. فهمید چی میگم؟ میشن فرزندان، عائله. حجوب افزایش پیدا میکنن. به قول شیخ اشراق مدلش هم کشیده بود، شیخ اشراق سهروردی مدلش هم کشیده بود که اصلا علم الاعداد یک راهی است برای خودسازی و اون اینه. یک نمیشه دو تا یک، دقت کن، یک رو کشیده میگه یک میاد پایین میشه دو، سه سه تا یک نیست، دو ایه که به علاوه اون یک اومده پایین، عالم کسرت هم اینه. حجب افزایش پیدا میکنن، انسان دیگه اینجا اون انسان قبل نیست، دست به کار میزنه، محجوب شده. بذار نکته رو بگم، ضرورت اصلاح نفس دیگه. بس من بچه بودم یه دونه اینجوری به میزدن گریه میکردم، بعد بزرگ شدم اینجوری میزدن میخندیم، دقت کن. حالا من بچه بودم خسیس بودم، بزرگ شدم خسیستر شدم، در صورتی که باید خسیس نبودم. خسیس هم میخونیم چیه؟ خسیس از شونات شهوته، اینم میخواید نگیم، یه تست خیلی جالبیه. انسانهای خسیس انسانهای شهوترانی هم ایش جالبه، اینا در آینده انشالله تبدیل به تست و اینها میشه دیگه. میزان شهوت هر کس به میزان خساستشه، چون فعلیت شهوته. انسانهای کریم اصلا شهوتران نیستن. کو کریم؟ میخونیم. من حالا بزرگ شدم دیگه دردم نمیگیره، حالا فکرم هم رشد دادم دیگه با خساست خداحافظی کنه؟ نه، این یعنی این که من اصلاح فکر نکردم یا رفته رفته بدتر بخیل شدم، یعنی حجاب من افزایش پیدا کرده در فطرت محجوبه. متن رو بخونیم کمک بشه. اگه اون فکر قبلی فعلیت پیدا کرده، فعلیت پیدا کرده. حالا من میخوام اصلاح کنم، باید فکر جدیدی بکنم این فکر فعلیت پیدا بکنه، یا باید لسیات بالحسنات میشه. این فکره چون حقه، حقم همیشه قوی تر از باطله، میره مثل یه فرزند خوب میره اون فرزند بد و سر به راه میکنه. خیلی هم عجیبه این آیه قرآن ها، یبدل السیئات بالحسنات، درش یک عالم بحثه. دقت کنید چی میگم، هنوز من گمانم هنوز شرح نهج البلاغه شنیدم، هم نمیدونم، حتی از موثق شنیدم، شرح نهج البلاغه به خصوص یه جاهایش هنوز در تلویزیون ما ممنوعه، بعد از علامه جعفری. ما بچه بودیم بیشتر پشت میزی علامه جعفری شمی، اختلاف افکنه به دیدگاه آقایون شرح نهج البلاغه. میدونید چرا؟ چون اگر سخنان علی علیه السلام مثل همون دو جلد معرفت حیات بیاد، خیلی از سخنان بایستی از صحنه بره. یکی این نکاتی که مولا به شدت درش اصرار داره همین بحث یبدله، تبدیله، و فقط هم فلسفه میتونه توضیحش بده. من یه فعلیتی داشتم شر شده در عالم، بعد خوب میشم، چجوری اون فعلیتم میشه خوب؟ علی علیه السلام محسوب کنه، قدرت ولایتم همینه. خیلی از علما اینجوری نیستن چون با فلسفه قهرن. اگه بخوان نهج البلاغه توضیح داده بشه بایستی فلسفه، باید علامه جعفری توضیح بده. واقعا هم نهج البلاغه رو نمیتونه غیر فیلسوف بفهمه. فیلسوف منظورم حکیم ها، منظورم اون فلسفه غرب و اینها نیست. دقت کردی؟ من یه فکری کردم فعلیت پیدا کرده، حالا فکرم رو اصلاح میکنم، یه فعلیت جدید میاد میره اونو اصلاح میکنه. آره، ولی این در حقیقت اینه، در انسان اون مثال من فکر جدیدم همان فعلیت رو عوض میکنه. اینو دیگه براش مثال علت موده و علت حادثه نداریم، چون فصلی رخ نداده. بین تو پدر و مادرت فصل رخ داده یا نه؟ بگو. حالا بین تو اندیشت فصل رخ داده؟
آره.
اینو داشت. و این افزایش حجب سبب طبیعی دارد و آن است که این سه قوه، یعنی قوه شیطنت که فروع آن عجب و کبر و طلب ریاست و خدعه و مکر و نفاق و کذب و امثال آن است، که گفتیم قوه شیطنت به زبان ساده همون فیک قوه عقل است، یعنی اون کسایی که عقلشون فعلیت پیدا نکرده یا اصطلاح ساده راه نیفتاده. اونا پس الان چجوری میاندیشن؟ اینا شیطنتی میاندیشن، نمیتونن، جواب میکنن زرنگیه. من یه جا کار اداری داشتم، خیلی همه چی به هم ور بود، بگفتم حالا کار رو را نمیدازم بشیم فکرم بکنیم دیگه، گاهی آدم فکر کنه خوب. یه چند ساعت شد، مثلا کار 5 دقیقه 4-5 ساعت طول کشید، خیلی برام جالب بود. دیدم واقعا اگر کسی اندیشه کنه در ساختار اداری و نظامی ما تقریبا هیچ مشکلی نیست. آدم ها هن که این مشکلات رو وجود میارن با شیطنتشون. بعد یه انسانی هم هست که عقلش را نیفتاده اونجا بود، داد میزد ای بر فلان این نظام، اون یکی میگفت بشمار، اون یکی میگفت نشمار، اون یکی میگفت، اون یکی میگفت بیا انقلاب کردیم. من همش نگاه میکردم میخندم، گفتم چقدر جالبه. اصلا انقلاب اونجا کاری نداشت، انقلاب قانون بود که اون قانون حتی اجازه نمیداد به بزرگترین اشخاصی که اونجا کارو اینا هم داشتن که برای خودشون این اون داشتن، اونا هم بی قانونی کنن. میگفت قانونی نه، آفرین. اینا به جای اینکه اینو ببینن که آفرین چه نظام خوبی، هیچ کس نمیتونه ازش رد شه از تو قانون، میدیدن این آدمای پست کارو عقب میندازن، رشوه میخوان و این حرفا، به کی بعد و بیرا میگفتن؟ به قانون. این از کجا؟ این که شیطنت. بعد قانون یا قواعد الهی نمیگه که برو گردن بزن، میگه دارال اختیاره، اگر سندی داشتی دستگیرشون. دیدم واقعا چقدر قانون ما عجیبه، چقدر دقیقه و چقدر اون انسانهایی که شیطنت ندارن زحمت میکشن، اما همه چی اون بدی و شیطنت افراد و جاهلین فکر میکنن ساختار آلوده. نه، اون افراد شیطنت دارن. یا یه جاهلی، جاهل که میگم فوش نیست، من فلسفیش میگم، یعنی عقلش راه نیفتاده، میشینه در تلویزیون میگه اون کسانی که نمیتونن بچه هاشونو نذارن برن خارج لطفاً مسئول نشن. آقا حالا متنی پرسوخی هم هست میفرستن، خارج و مگه شیطان آفریده؟ داخل و خارج یه اعتباره، همش ملک تلق حضرت حجته. من اگه الان پیر مرد بودم داد میزدم، سوال میکنم احمق نفهم، بچه مسئول نره خارج؟ چون نره، به تو چه؟ شما در مورد بچه حضرت موسی بن جعفر شنیدین؟ دختر پدر امام رضا رو در آورد، این خواهر عاشق مأمون شده بود. نه علما صلاح نمیدونن چطور بگن. بعد امام رضا رد صلاحیت شد واسه امامت، میدونین؟ نه ببخشید، امام موسی بن جعفر رد صلاحیت شد، بچهش این خواهر رو بخونید، ببخشید امام رضا، امام رضا میدونه بس عقل داره، ربطی نداره، هر موجودی اختیار خودشو داره، اون بچهش رفته خارج. بابا خارج و مگه همه رو الله تعالی آفریده؟ خارج و جبرائیل گلبازی کرده. اصلا من میگم رفته دزدی کرد تا تهشو میرم. آقا به شما بگن الان بچه یکی از مسئولین رئیس جمهور رفته دختر رئیس جمهور دور از جون عاشق پسر نتانیاهو شده، همین الان بلند میشید شما راهپیمایی راه میندازید. این خواهر بزرگ پدر امام رضا و حضرت معصومه رو درآورد. بعد امام رضا نامه نوشت، آخ اگه اینو تو فیلم امام رضا پخش میکردن ما الان این تنگ نظری ها نداشتیم. بعد امام رضا نامه نوشت معصومه تو پاشو بیا. این نامه رو پیدا کرد گفت میخوای بشه مأمون من میرم. دعوا شروع شد. حالا حضرت معصومه پیچوندتش گفت بابا بیا برو آبرومو نبر. نیا بچه های بسیجی و اینا اونجا میگیرن آبرومه. امام رضا چه برخوردی کرد؟ امام رضا با اون برادر شرابخورش مواجه شد، پولم میداد بهش، گفت زیاد تو جمع نیا نیاز داشتی بیا. بعد گفتش که نمیدونم بابامون چرا تو رو اینجوری تربیت کرد. نه نگفت اینو، من دروغ گفتم. چقدر جاهلن بعضیا، چقدر جاهلن. حالا اینو چون پرسش و پاسخ هست دیگه اشاره نمیکنم. میگم به اون بنده خدا که سوال کرده، میگم بابا این آزادگی نداریم. هم تو مگه بچه بابات نیستی؟ باباتم آغاز تو همیشه آزاده دیگه. اصلا اینجور بحثا نبود. ببین کجا شروع شد که بزرگ شد. یعنی آغازاده ها داشتن زندگی میکردن، انقدر گفتین فکر کردن باید یه کارهایی بکنن، رفتن کارها کردن. چرا امام و آقا تا به حال به این قضیه اشاره نکردن؟ چون اصلا مهم نی. مگه اختیار بچه دست کیه؟ بعد کسی بخواد بره خارج از کشور اینو دیگه بچه من، بچه های مکتب اونجا نشستن بازی میکنن، بپرسی میدونن. برای رفتن خارج از کشور نیاز نیست پدرت مسئول باشه، نیاز هست پول داشته باشی. اتفاقا پدرت مسئول باشه محدود میشی در رفتن. والا یک دیپورتایی میکنن. چه ربطی داره به بچه مسئول خارج رفته؟ من نمیفهم به خود. 17 تا سازمان امنیت تازه. آره تو بابات پول داشته باشه بده به تو برو خارج. حالا تازه اگه بابات مسئول باشه 17 برابر یه انسان عادی مسئول رصد میشه تو کشور ما. یعنی پدر پدر سوخته شده هم میرن اگه اون پول از راه حرام باشه. شیطانه، اندیشت معقول نشده، عقل راه نیفتاده. به این میگن قوه شیطنت. برای همین راحت آقا امروز گفتن، به جالبه، به این نماینده های جدید گفتن با دعوا و اختلاف افکنی کام مردم رو تلخ نکنید، نماینده هایی که رأی آوردین، چون اینا میرن مجلس، خواهید دید، من تو نوشته گفتم گیر خواهند کرد. اینا میرن مجلس طرح شفافیت. خب اینجوریه. خدا رحم کرد واقعا اگر امام رضا الان بود، از موسی جعفر بود، ما دیگه 6 7 تا امام بیشتر نمیتونستیم داشته باشیم دیگه. بقیه رو گیر میدادن، چون میدید امام جوادم داماده کی شد دیگه. شما شنیدین خودتونم میگین فلانی می داماده کی، امام جواد داماده قاتل باباشه، رد صلاحیت میشه. قشنگ این مسیر پیش میره، میرسه به همون جایی که حضرت حجت که حضور دارن، ظهور دارن، قیام کنن، میگن این چی میگه. ما تقریبا 6 7 تا منبع موثق داریم در مورد قیام. اون 6 7 تا 6 7 تا روایت دارن که یکی از اون 6 7 تا همینه که مراجع یعنی مجتهدین مقابل حضرت حجت میستن، میگن او هم منحرف شده، دین این شکلی نیست، دین اینیه که ما میگیم. قبلا گفتم فکر کنم که حضرت میگه اینا رو گردنشون رو بزنید. اون سربازای حضرت میگن گردن علما رو بزنیم؟ نمیزنیم. حضرت به گروه حالا مثلا حلقه چند میگه گردن اینا رو هم بزنیم. نفسانه نیست. قشنگ آدمی که از عقلش استفاده کنه که انشالله ما بتونیم استفاده کنیم، میفهمه این چه مسیریه، این چه مسیریه. خب قرار بود پیرمرد شدم اینجوری صحبت کنم، ببخشید یه لحظه پیرمرد شدم. طلب ریاست و خدعه و مکر و نفاق اون کسی است که قوه شیطنتش بلفل شده، یعنی عقلش نه. حالا و قوه غضب که خودسری، تجبر. تجبر یعنی اون چیزی که امروزا میگن دیکتاتوری. حرف باید حرف من باشه؟ نه، حرف من نباید، حرف باید حرف حق باشه. افتخار، ای آقا اینا همه موده. اون کسی که قوه غضبش بلفل شده دوست داره افتخار کنه. دیگه میخواید نگیم رد شیم؟ نگیم، نه. فخر فروشی دیگه. حالا به هر چیزی میشه باید فخر فروخ، میشه با یک چیز مذهبی فخر فروخ، میشه با یک چیز مادی فخر فروخ، میشه با یک نسب فخر فروخ، میشه با یک گذشته فخر فروخ. سرکشی، قتل و فحش و آزار خلق و امثال آن از فروع آن است. من حالا در مورد کلش که سوال که این تیکه رو گفتم، قوه غضب اختلال روحی میاره. قوه غضب چجوری اختلال روحی میاره؟ خود سر میکنه اول، یا تجبر میکنه، میگه حرف من باید باشه، یا افتخار میکنه. اونایی که میرن خوب گوش کنید، حتی دیگه از شما گذشت واسه بچه هات یادش بگه. انگار همین دیروز بود نشسته بودیم در مورد انتخاب رشته تحصیلی صحبت. اون کسانی که برن در پی چیزی که افتخار کنن باهاش، باهاش به اختلال روحی میفته بدونید، چون هیچ چیز مادی جدید نمیمونه. فی کل جدید لذه، اون کهنه میشه، بعد افتخار کردن تو هم میره و اونجا دچار دپرسین میشه. هیچی افتخار نداره. من توی جمعی از اساتید پس همهشون سنم پایین تر بود همون، و خاطرش رو گفتم درس دادم دانشگاه دفعه اول، و یادتونه خاطرش گفتم همین بود. یه وقت بهشون گفتم آقا بیاید ایمه بعد کسی به کسی نگه آقای دکتر، اون وقت باید به این بگیم آقای فوق لیسانس، آقای لیسانس، آقای فوق دیپلم، آقای دیپلم، آقای سیکل، چون هم دکترا اعتباره همین. اینقدر ناراحت شدن میگفتن از شما وحید بود، یه چند تا ریچال هم بارم کردن. تازه انسان به یه جایی رسیده داره زندگی کار میکنه، جوری زندگی کنه که افتخار کنه. نه فریب نخورین رفقا، خواهرا، برادرا، به یه چیزی برید بنازید با همون چیز اختلال پیدا میکنه. دوست داشته باشین، کیف کنی، و اما به نعمت رب به کف حدث بگی بی من با این کیف میکنم، من با این همسرم، من با این برادرم، من با این خواهرم، من با این فرشم، من با این ماشینم کیف میکنم، نعمت خداست. ولی افتخار اون قرار ندین. فقط یه چیزی هستش فخر فروختنی، اونم عبودیته، عبودیت و ولایت. فقط میشود گفت افتخار من اینه که مولام امیرالمومنین، خدام الله تعالی است. هر چیز مادی چون از غضبه پس اختلال میاره. قتل و فحش و آزار خلق فروع آن است. و قوه شهوت که شره و هرس. شره قدیم به کار می‌بردن، دیگه تو ادبیات نیست، یه نوع از هرسه، یه اینا هم از قوه شهوت. طمع، بیشتر خواستن. طمع معناش فرقش با هرس این است که هرس دست و پا زدن زیادی برای چیزیه، طمع زیادی خواستنه، شهوت دیگه، زیادی میخواد به شأنش قانه. بخل و امثال آن از فروع آن است. این قوای ثلاثه محدود به حدی نیستند، به این معنا که اگر افسار شیطنت را انسان رها کند، یعنی کنترل نکند، در هیچ حدی واقف نشود، افزایش پیدا کند و به هیچ مرتبه ای از مراتب قانه نگردد و برای به دست آوردن مقصد خود حاضر است با تمام نوامیس الهیه و شرایع حق مخالفت و دشمنی کند و برای رسیدن به یک ریاست جزئی حاضر از فوج فوج انبیا و اولیا و صلحا و علماء بالله را قتل و غارت کند. اولش نه، وقتی افزایشی میشه. و همینطور آن دو قوه دیگر در صورت سرخود بودن و افسار گسیختگی. و معلوم است هر مرتبه ای از مراتب لذات نفسانیه که راجع به این سه قوه است که از برای انسان حاصل شود، به اندازه خود انسان را دلبسته به دنیا و غافل از روحانیت و حق و حقیقت کند. بس باشه. اینها فطرت محجوبه که بحثش گذشته از صوت پیش اینطوره. چرا به فطرت محجوبه میگن محجوبه، به فطرت مخمره میگن مخمره؟ چون فطرت مخمره وقتی بالفعل میشه هی منو عمیق میکنه، هی منو به اصل خودم برمیگردونه، هی بازجویی از روزگار وصل خویش. فطرت محجوبه نه، هی باسه من حجاب درست میکنه، جایی که من حدس نمیزنم که بتونم نوامیس الهی و قتل و غارت کنم، فوجوج انبیا و اولیا رو قتل و غارت کنم. این اولش گمان نمیکنم این کار رو کنم، رفته رفته این کار رو میکنم. نکته آخر دقت کنی، این انسان را دلبسته به دنیا میکند، این دلبستگی در حقیقت دلبستن من نیست، وابستگیه که از فرزندانی که حادث کردم رخ میده. اینقدر فکر بد و بالفعل کردم، اینا اینقدر دور منو گرفتن، اسمش شده حجاب. اونا نمیذارن من برم سمت چیزی. نکتهش اینه که میگن دلبسته به دنیا، اونجوری نیست دلبسته باشه. یعنی یک وابستگی پیدا کرده نمیتونه بفهمه بیشتر از اونو. چرا نمیتونه بفهمه؟ مثل کسی که عیالوار شده، انقدر دورش رو گرفتن دیگه نمیتونه چیزی رو ببینه، حتی نمیتونه چاله رو ببینه، جلو پاش هم نمیتونه ببینه، همه جا شلوغه. او انسانی هم که فکرش رو اصلاح نمیکنه، این فکر بالفعل میشه، این فعلیت ها دیگه نمیذارن بفهم و نمیذارن به چیز دیگه واقف بشه، که به این میگن وابسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.